بسم الله الرحمن الرحیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشن زمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است.
المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، و نی که در آنجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسی که در سوز و گداز است. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس گذشته و در شرح بیت نخستین از غزل 40 دیوان غزلیات لسان القیب شیراز در باب المنت لله و مفاهیم مستتر در آن سخن گفتیم و گفتیم این اصطلاح در مقام ظاهر میتواند اشارتی به منت و منت گذاشتن در عرف داشته باشد و در عین حال وجه دیگر منت که از سوی مولا بر بنده گذاشته میشود و منت لطیفی است و وجه لطیفی دارد، به این معنا به مفهوم شکر و سپاسگزاری و ممنون بودن باشد. اما در باب منت توبیخی و منت تنبیهی، گرچه اشارتی در پایان مجلس دیروز داشتم، اما ذکر عین جملات جناب سودی در این باب خالی از لطف نیست، به ویژه از برای تثبیت درکی که در باب بیت اول یا در باره بیت اول غزل 40 به ویژه المنت لله داشتیم. کلام سودی در باب دو نوع منت چنین است. معلوم می شود که منت دو نوع است، منت توبیخی و منت تنبیهی. منت توبیخی آن است که به کسی خوبی بکنی اما بعد از آن نیکی خود را به رخش کشیده و سرکوبش نمایی، یعنی بگویی من به تو فلان خوبی را کردم. این نوع منت عقلن و شرعن مذموم است، زیرا مطابق نص صریح نهی شده، قوله تعالی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اما منت تنبیهی آن است که شخص به اولاد و اتباع خود علا سبیل الاستعطاف بگوید توجه و نگهداری من از شما مثل رعایت دیگران از فرزندانشان نیست، بلکه من از هر حیث در محافظت و تربیت شما بیشتر از آنها زحمت کشیدم. این نوع منت مضمون نیست و بلکه طبق روایت کریمه منصوص می باشد، یعنی نص است، یعنی رعایت آن اصلا جز نصوص قرآن است، تأکیدات قرآن است، قوله تعالی بل الله یمن علیکم. این دو نوع منت تنبیهی و منت توبیخی بود که به نقل از جناب سودی در شرح او بر حافظ بیان کردیم. بر این بنیاد اساره معنایی بیت اول چنین می شود: شکر و سپاس خداوند را که در میکده و میخانه باز است. و علت این سپاس آن است که ما به این باز بودن نیازمندیم، ما به این می نیازمندیم. اگر نیازمند این می نبودیم المنت لله نمی گفتیم، زیرا باز بودن یا بسته بودن در میکده نفعی به حال ما نداشت، سودی به حال ما نداشت، چه باز باشد چه بسته باشد هیچ تفاوتی از برای ما نمی کرد. اما زان رو که مرا بر در او روی نیاز است، به دلیل نیاز مطلق به این میکده، باز بودن آن سبب سپاس ما می شود، سبب ستایش و تشکر و ممنونیت ما می شود. ما نیازمند فتح این بابیم، گشوده بودن این بابیم، و الحمدلله که در میکده باز است. در اصل این است، الحمدلله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. نکته بسیار مهم بیت اول این که این میکده، میکده ایست که در عرف عام محل شراب انگوری است، محل ساخت و عرضه شراب انگوری است، یا محل عرضه شراب روحانی و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این میکده ای که شاعر و حافظ و عاشق این گونه حمد و سپاس حق میگوید باز بودنش را، چه نوع شرابی میفروشد؟ در خمخانه خود چه می و شرابی را ذخیره کرده است؟ برخی که معتقدند دقیقا منظور میکده به معنای عرفی آن و شراب به معنای عرفیان، یعنی همون چیزی که ما استنباط میکنیم از شراب انگوری، و دلیلی که آورده اند بیت دوم است: خمها همه در جوش و خروش انزمستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. یعنی بیت دوم را این گونه تفسیر کرده و ادراک کردند که آن می که یا آن شرابی که در این خمها در جوش و خروش است، این همان شراب انگوری است، نه شراب مجازی که شراب عرفانی است. این گروه آمده اند بر بنیاد وضع الفاظ و نسبت لفظ با معنا بنا به کاربرد آن در عرف و بنا به وضعی که در عرف وجود دارد از برای آن لغت یا آن معنا، این نظر را ابراز کرده. به زبان ساده تر این گروه میگویند حافظ در بیت دوم اشاره میکند که مطلقا شما منظور از این میکده و می را شراب طهورا ندانید، شراب عرفانی ندانید، زیرا آنها همه مجاز است و آنچه ما در این قلم رو به عرف استفاده می کنیم حقیقت، وان می که در آنجاست حقیقت، یعنی چیزی که ما در عرف استفاده می کنیم، نه مجاز است، یعنی نه وجه عرفانی، نه وجه مجازی، نه شراوند او را. به یک عبارت حقیقت را در اینجا استعمال یک لغت بر طبق وضع واضع آن می دانند. مثلا واضع این کسانی هستند که قرار داد میکنند، وضع میکنند، قانون میگذارند، قرار میگذارند که از امروز به بعد برای این معنا این اصطلاح را به کار ببریم. از دیدگاه علمای ادب، اگر در قلم رو وضع کسانی که برای یک معنا کلمه ای وضع می کنند، کلمه ای وضع شد و این کلمه از برای آن به کار رفت، اینجا کلمه در موضع حقیقی خود مورد استفاده قرار گرفته. اما اگر از برای یک نکته دیگری که مرتبط با این هست، تعلق با این هست اما عین این نیست، از برای او هم به کار رفت، آنجا به مجاز است. مثلا هنگامی که یک پدر به فرزند خود میگوید نور عینم یا نور چشمم، اینجا کاربرد کلمه چشم یا عین حقیقی است یا مجازی؟ اگر اصطلاح از برای چشم صورت و چشم جسم وضع شده باشد، این کاربرد کاربرد مجازی است، زیرا فرزند چشم صورت انسان نیست. این لغت چون به کار می رود، اگر از برای چشمی که به وسیله آن می بینیم وضع شده باشد، شما وقتی می گویید چشم من کمسوست، کلمه چشم را در حقیقت خود که همان وضع حقیقی بوده به کار برده اید. اما اگر بگویید نور چشمم، مجاز است، زیرا در غیر جای خود، در غیر وضع خود مورد استفاده قرار داده اید. اینجا میگویند مجاز است. فلذا نور عینم یا نور چشمم استفاده از کلمه چشم است به صورت مجاز، نه به صورت حقیقت. در حالی که چشمم یا نور چشمم کمسو شده است، آنجا به معنای حقیقت است. پس معیار حقیقت و مجاز در اصل باز می‌گردد به کاربرد آن اصطلاح در قلمرو وضع آن یا قلمروی که وضع آن از برای این لغت وضع کرده اند و گفتند که این معنا را ما از این پس با این لغت نام می‌بریم. پس بسیار دقت کنید، حقیقت اینجا به معنای حقیقت عرفانی، حقیقت روحانی یا حقیقت به ما هو و حقیقت نیست. در قلمرو این اصول ادبی حقیقت به معنای انطباق کاربرد وضع یک کلمه با نظر آن کسانی است که این کلمه را وضع کردند. یعنی اگر کاربرد این کلمه با نظر آن واضعان منطبق و یکی باشد، میگویند کلمه در حقیقت خود مورد استفاده قرار گرفته است. اگر یکی نباشد، آنان برای در حقیقت چشم این کلمه را، چشم سر این کلمه را وضع کردن، امروزه می بگه نور چشمم، این دومی می شود مجاز. حال بر بنیاد شرعی که دادم، گروهی که معتقدن میکده میکده ایست که شراب انگوری میفروشند، دلیلشون را همین قصه قرار دادم که از برای شما بیان کردم. وان می که در آنجاست حقیقت، یعنی می که من میگویم همان میست که در عرف از برای شراب انگوری وضع شده است. پس این حقیقت به انطباق کاربرد کلمه می با نظر و منظور آن ناظران و آن واضعانی که این کلمه را باب کردن برمیگردن، یعنی کلمه در جای خودش مورد استفاده واقع شده است و جای خود این است که بشر در زندگی عرفی خود چون میگوید می، ذهنش به سراغ شراب انگوری میرود. فلذا این دوستان، این گونه افراد، این گونه دو بیت اول و دوم غزل 40 را تشریح و تفسیر می کنند که میکده، میکده عرفی و سوری است. خمها دقیقا خمهای شراب است که بعد از مدتی این قلیانی که این جوش و خروشی که در متن آنها صورت می گیرد اشاره باز به همین قلیان شرابهای انگوری است. و به ویژه مصرع دوم بیت دوم اشاره که یادتون باشد من کلمه را در وضع حقیقی خود به کار بردم، یعنی منظورم شراب انگوری است، نه مجاز، نه شراب عرفانی، نه شراب روحانی. اما برخی آمدن دقیقا نقطه مقابله این معنا را از بیت ادراک کردن، از دو بیت اول و دوم ادراک کردن و به ویژه ابیات بعدی بر بنیاد پیوست معنوی. آنان معتقدند اگر اصطلاحی توسط حق مورد استفاده قرار گرفت، آن هم بر بنیاد قایتی که حق از برای انسان تعیین می کند، آن کاربرد، کاربرد حقیقی است. کاربرد دیگری که بشر دارد مجازی است. یعنی به یک عبارت تفاوت گروه اول و دوم در باب این حقیقت و نمجاز این است، حقیقت نمجاز این است که یک گروه بر بنیاد منطق بشری و از موضع بشری میگویند بشر کلمه می و کلمه شراب را وضع کرد برای شراب انگوری، نه غیر آن. فلذا بر این بنیاد وقتی حافظ میگوید وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است، دقیقا منظورش آن است که منظور من شراب انگوری است. اینان از زاویه جعل بشر، از زاویه وضع بشر به مسئله نگریستند. اما ساحت دیگری نیست داریم. هنگامی که خداوند از الفاظ استفاده می کند یا الفاظ را استخدام می کند تا منظور نظر خود را بگوید، آیا بر بنیاد این معنا کلماتی در قرآن وجود دارد در این با، در پیرامون قصه‌ای که می گوییم، که خداوند از آن استفاده کرده باشد و آن را در یک فضای خاص مورد کاربرد قرار داده باشد؟ بله داریم. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، خداوند هم از کلمه ساقی استفاده کرده است، هم از کلمه شراب طهور استفاده کرده است. حال ما مقایسه بکنیم و نسبت بگیریم میان خداوندی که نمیگویم واضحش، ولی کاربرد خدا نوعی وضع است، مطلق وضع است، بین خداوندی که کلمه شراب را در یک موضع حقیقی استفاده کرده است بنا به حقیقت معنا، با بشری که در جای دیگر این را به موضعی دیگر که اتفاقا آن موضع خلاف نظر خداست. آیا خداوند به دنبال هلدیت شراب انگوری است؟ آیا به دنبال آن است که این شراب از برای انسان مفید است؟ نکته بسیار دقیق و مهمی است. از زاویه منطق خدا که می نگریم، شراب طهورا وضع در موضع حقیقی خیش است، نه شراب انگوری. زیرا شراب انگوری موضع منتخب خدا نیست، خداوند آن را نفی می کند، خداوند آن را رد می کند. بنا به این رد مجاز و غیر حقیقی است، بنا به آن کاربرد حقیقی است. این هم یک منطق است که بر بنیاد این منطق گروه دوم می گویند اتفاقا مسئله عکس است و برخلاف بوه اول. خمها همه در جوش و خروش همز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت می حقیقی است، شراب طهوراست نه این می مجازی. میدانید چرا؟ چون از دیدگاه عرفا زمین مجاز آسمان است، ظاهر مجاز باطن است و صورت مجاز سیرت. به این معنا اینان این نظر را دارند. بحث بحث لطیفی است و در عین حال دقیق، اما قبض زمان اجازه بسته آن را نمی دهد. فلذا می سپاریم به مجلس بعد. همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم.